آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو فروند هواپیمای مسافربری ایران ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه آتاتورک استانبول شدند. روزنامه ایران میگوید 5 عضو یک گروه مخالف دولت و توپ 2 پاسدار در یک درگیری کشته شدند. مقام‌های پاکستانی دستور تخلیه حدود 500,000 نفر را از نواحی سیل زده صادر کردند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در غروب یک پنجشنبه گرم و تابستانی، کم و بیش از همین ساعت دیگر تعطیلی آخر هفته روز جمعه شروع شده. امروز 4 شهریور ماه است، 26 اوت سال 2010 میلادی و در ساعت 19 به وقت تهران به سنت همیشه این مجله رادیویی می رویم سراغ تازه ترین خبرهای جهان از همکارم مانیا منصور.
تو فروند هواپیمای مسافربری ایران صبح روز پنجشنبه ناگزیر از فرود اضطراری در فرودگاه آتاتورک استانبول شدند. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب از قول محمود حیدری سرکنسول ایران در استانبول گفت یکی از این دو هواپیما که از نوع ایرباس A300 و حامل 209 مسافر و 18 خدمه که از تهران عازم دوسلدورف در آلمان بود، پس از ورود به حریم هوایی ترکیه با برج مراقبت فرودگاه استانبول ارتباط برقرار کرد و خسار فرود اضطراری شد. بر پایه همین گزارش، این هواپیما در حدود ساعت 10 صبح پنجشنبه به وقت محلی و در حالی که از موتور سمت چپش آتش و دود بر می‌خواست موفق به فرود اضطراری در فرودگاه استانبول شد. سرکنسول ایران در استانبول در مورد هواپیمای دیگر بدون اشاره به نوع آن گفت این هواپیما از تهران عازم استکهلم بود که به دلیل بروز نقص فنی در ساعت 11:30 دقیقه به وقت محلی ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه استانبول شد. روزنامه ایران متعلق به دولت گزارش داد سربازان سپاه بیت المقدس کردستان در یک درگیری 5 از اعضای یکی از گروه‌های مخالف را به قتل رساندند. به گزارش روزنامه ایران، در این درگیری که در منطقه مرزی ایران و عراق روی داد، 2 عضو سپاه پاسداران نیز به قتل رسیدند. این روزنامه اشاره‌ای به زمان و مکان دقیق درگیری نکرد. چریک‌های حزب حیات آزاد کردستان پژواک از چند سال پیش با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شمال غربی ایران درگیر هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد مقام‌های پاکستانی به حدود 500,000 نفر از مردم این کشور دستور دادند تا خانه و کاشانه خود را تخلیه کنند. این دستور پس از آن صادر شد که بارش باران‌های سیل‌آسا در ایالت سند در جنوب پاکستان باعث آب گرفتگی ده‌ها روستا در این منطقه شده است. تاکنون بارش باران‌های شدید و جریان سیل در پاکستان در محدوده‌ای به وسعت کشور انگلستان، بخشی از بریتانیا کبیر، زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده. در این حال تاکنون 1600 نفر در پی این باران‌ها و سیل شدید کشته شدند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گزارش داد جمعی از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران در شیراز با تجمع در مقابل این کارخانه به برآورده نشدن خواستهای پیشین خود اعتراض کردند. اشاره این کارگران به عدم پرداخت 15 میلیارد یورو بابت حقوق معوقه 16 ماه گذشتهشان بود که وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی وعده پرداخت آن را چند ماه پیش داد، اما تاکنون این وعده تحقق نیافته است. و در پایان که خبرگزاری فارس گزارش داد اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از انتصاب اسفندیار رحیم مشویی به نمایندگی رئیس جمهوری در امور خاورمیانه با توجه به چند شغله بودن او در دولت انتقاد و اعتراض کردند.
ممنون مانیا منصور. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم تا ساعت 20 در این مجله رادیویی چه گزارش هایی انتظار من را می کشند. اعتراض ها به حکم سنگسار یک زن ایرانی ادامه دارد. در این برنامه می شنویم که آخرین چهره های جهانی حامی سکینه محمدی آشتیانی چه کسانی هستند. تحریم های تازه، فشارهای تازه و ابتکارات تازه برای دور زدن تحریم ها. بانک های ایرانی اعتبارنامه مالی صادر می کنند. اگر شما هم مثل من زیاد از این بازی های اقتصادی سردر نمی آورید، گزارش ما در این باره به سوالاتتان جواب می دهد. این روزها در شیراز چه خبر است؟ چرا عده‌ای به آیت الله دست غیب حمله می کنند؟ به این سوالات در این برنامه پاسخ می دهیم. در کنار گزارش‌های بیشتر، برنامه نگاه تازه و البته نظرات شما. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در فرانسه کمپینی برای رهایی سکینه محمدی آشتیانی از زندان با پیوستن چند تن از رؤسای پیشین و کنونی آن کشور به دادخواهی برای این بانوی ایرانی وزن و تأثیر جدیتری داده است. در همین زمینه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه دیروز سران جمهوری اسلامی ایران را به دست یازیدن به قرون وسطایی ترین مجازاتها متهم کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی در این زمینه.
دو رئیس پیشین جمهوری و کارلا برونی همسر رئیس کنونی جمهوری فرانسه در شمار امضا کنندگان دادخواهی برای سکینه محمدی آشتیانی مادر 43 ساله دو فرزندند. این دادخواهی را یکی از نویسندگان بلند آوازه فرانسه برنار آنری لوی در آشیانه اینترنتیش عرضه کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته روز چهارشنبه به پشتیبانی از این دادخواهی برخاست، وزن بیشتری به آن بخشید و گفت که فرانسه خود را درباره این مادر و بانوی ایرانی که به اتهام زنا و همدستی در قتل شوهرش به اعدام محکوم شده است مسئول می داند. رئیس جمهوری فرانسه افزود نظام حاکم بر ایران با سرکوبی بر مردم آن کشور مسلط است و در حدی بالا و گسترده به حد اکثر مجازات از جمله قرون وسطایی ترین شکل آن یعنی سنگسار دست می آزد. مجازاتی که این مادر تبریزی را با آن تهدید کردند. ژاک شیراک رئیس پیشین جمهوری فرانسه نیز روز سه‌شنبه گذشته دادخواهی پیشنهادی برناران لوی برای رهایی سکینه محمدی آشتیانی از زندان را امضا کرد و در این راه با برندگان جوایز نوبل، نویسندگان و هنرمندان بلند آوازی سینما همدوش شد. میلان کوندرا نامدارترین نویسنده چک در دوران معاصر که بیشتر در فرانسه زندگی می کند، باب گلداف ستاره موسیقی پاپ و فعال در زمینه پیکار با فقر، جولیت بینوش ستاره سینما از جمله دیگر کسانی هستند که دادخواهی برای سکینه محمدی آشتیانی را امضا کردند. ولری ژیسکار دستان رئیس اسبق جمهوری فرانسه نیز یکی دیگر از امضا کنندگان همین دادخواهی است. آقای ژیسکار دستان از جمهوری اسلامی خواسته است که از اعدام این بانوی ایرانی سر باز زند و بیگناهی او را بپذیرد.
حمایت جامعه جهانی از سکینه محمدی آشتیانی گزارشی بود از همکارم علیرضا طاهری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی به رغم ادعای بی‌تأثیری این تحریم‌ها مجبور است سیاست‌های اقتصادی خود را درست به دلیل همین تحریم‌ها تغییر دهد. اکنون ظاهراً مبادلات پولی و بازرگانی با دنیای خارج برای ایران مشکل‌تر شده که دولت را به فکر صدور اعتبارنامه‌های مالی از سوی بانک‌های ایرانی برای مبادلات بازرگانی خارجی انداخته است. فریدون زرنگار داستان این تحول تازه را برای ما توضیح می‌دهد.
ایرج ندیمی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صنایع و معادن در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد طرح بازگشایی اعتبارنامه مالی از سوی بانک‌های ایرانی می‌گوید دولت در حال بررسی این مسئله است. معنی عملی بودن و عملی شدن این طرح این خواهد بود که از این به بعد اعتبارنامه‌های بانک‌های ایرانی در معاملات بین‌المللی مبنای داد و ستد قرار گیرد. اما آیا بانک‌های ایرانی این اعتبار بین‌المللی را دارند که بتوانند به جای بانک‌های خارجی اعتبارنامه صادر کنند؟ سیما معتمن استاد دانشگاه در دانشگاه وستمینستر لندن.
در هر صورت اونچه که مسلمه اینه که بانک‌های ایرانی از نظر بانک بین‌المللی که در سوئیس هستش به تمام بانک‌های دنیا رو در واقع در اونجا به رسمیت می‌شناسن، بانک‌های ایرانی از نظر اون BIS که بهش میگن به رسمیت شناخته شدن و از نظر BIS هم از نظر سرمایه‌ای که این بانک‌ها دارن کاملاً سرمایه این بانک‌ها در واقع مطابق اون مقرراتی که BIS صادر کرده هست. بنابراین در حال حاضر هیچ نوع احتمال خطر این بانک ها به اون صورت خیلی مطرح نشده ولی خب به هر حال این مسئله هم هستش که اگر خریدار کالاهای خارجی نتونه پول پرداخت بکنه، در هر صورت بانک‌های ایرانی خواهند بود که موظف خواهند بود اون پول رو بپردازن، و احیانا اگر اون بانک ها نپردازن، برای فروشنده این مسئله هست که چطور اینا رو بخواد به دادگاه های بین المللی ببره و اون هزینه است. ولی در هر صورت سابقه بانک های ایرانی از نظر پرداخت سابقه بدی نیست و این خب یک نکته ایه که میتونه کمک کنه.
چه پیامدی میتواند اعتبارنامه های بانک های ایرانی برای اقتصاد و بازرگانی خارجی ایران داشته باشد؟ سیما معتمن.
اکثر فروشنده ها خب اطمینان بیشتری میتونن داشته باشن نسبت به بانکایی که از نظر بین المللی بیشتر شهرت و اعتبار دارن، ولی مهازا اگر که بانکای ایرانی این اعتبارنامه رو صادر بکنن، خب بعضی از فروشنده ها تجار ممکنه حاضر باشن همچنان معامله بکنن، منتها این یک مقدار از تعداد فروشنده هایی که فروشنده های بین المللی که ممکنه حاضر باشن به ایران جنس بفروشن رو محدودتر میکنه، برای اینکه یک سری ممکنه خیلی اطمینان نداشته باشن به این اعتبارنامه هایی که بانک های ایران صادر میکنن. تجاری که حاضر باشن اعتبارنامه که از بانک های ایرانی صادر میشه تجارت بکنن، احتمال اینکه یک مشکلی پیش بیاد در آینده به صورت ریسک در بیاد و این ریسک رو اینا یک مقداری میکشن روی قیمت کالاهایی که میفروشن، و این خب مسلما هزینه رو یک مقداری بالا میبره در نهایت برای مصرف کننده. ولی مهازا یک تعدادی از تجار که ممکنه در کشورهای خلیج فارس باشن یا در سایر کشورهای آسیایی مثل هند، پاکستان یا چین باشن، اونا ممکنه همچنان حاضر باشن که با اعتبارنامه‌ای که از بانک‌های ایرانی صادر شده با تجار ایرانی معامله بکنن.
در حالی که تمام تصمیم‌های اقتصادی در این روزها زیر فشار تأثیر تحریم‌های بین‌المللی گرفته می‌شود، معاون وزیر صنایع و معادن میگوید افزایش تحریم‌ها به نفع صنعت است و تحریم از ابتدا هیچ اثری بر اقتصاد ندارد و هر نوع تحریم قابل مدیریت است.
تلاش برای دور زدن تحریم‌های جهانی گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
طرفداران حکومت ایران بار دیگر به دفتر و منزل آیت الله محمد علی دستغیب در شیراز حمله کردند. آیت الله دستغیب طی ماه‌های گذشته در مناسبت‌های مختلف اقدامات دولت ایران را مورد انتقاد قرار داده است. مراد ویسی از تداوم چالش‌ها بین آیت الله دستغیب و جریان حاکم در ایران گزارش می‌دهد.
در شیراز پس از تعرض به دفتر آیت الله محمد علی دستغیب، حالا تعدادی موتورسوار به منزل شخصی وی نیز تعرض کرده‌اند. هفته گذشته جمعی موتورسوار بر روی تابلوی دفتر آیت الله دستغیب رنگ پاشیدند. صبح چهارشنبه نیز این اقدام را در مقابل منزل شخصی وی تکرار کردند. آیت الله محمد علی دستغیب از زمانی که در سال گذشته رفتار حکومت با مردم و رای دهندگان معترض را مورد انتقاد قرار داد، با خشم و عصبانیت و تعرضاتی از سوی طرفداران حکومت ایران روبرو شده است. آیت الله دستغیب در جریان درس‌های فقهی خود در مسجد قبای شیراز گفته بود:
خب من خدا نگید خب بیای شرکت انتخابات دیگه، وقتی که من شرکت کردم چرا میذنیدش؟ شما میاد پیش دارشی عکس‌هاش هست، همه چی هم هست، ما که بی‌دلیل حرف نمی‌زنیم که.
پس از این سخنان اعتراض‌آمیز بود که طرفداران حکومت مسجد آیت الله دستغیب را در شیراز مسجد ضرار خواندند. مسجد ضرار مسجدی در شهر مدینه در دوران صدر اسلام بود که محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام دستور تخریب آن را صادر کرد، زیرا پیامبر اسلام معتقد بود از این مسجد به نام اسلام علیه اسلام استفاده می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در برخی از سخنرانی هایش تلاش کرده مخالفان خود را به راه اندازی مسجدهای ضرار جدید متهم کند.
این ملت ملت با ایمانی است، ملت هوشیاری است، ملت با استعدادی است. با مسجد ضرار نمی شود این ملت رو شکست داد.
اما با وجود این اتهامات از سوی رهبر ایران به مخالفان و منتقدان، آیت الله محمد علی دستغیب از معدود کسانی بوده که به طور متقابل عملکرد آیت الله خامنه ای را با الفاظی چون ظلم و خیانت مورد خطاب قرار داده و گفته از رهبر ایران باید از مردم عذرخواهی و از گناهانش توبه کند.
یعنی هر شخص شما میزنید با او میگه به با میگه تو مرتضی خودش مرتض خودش کیسی خود تو خودت اهل بهشتی و بنده که دارم به تو نصیحت میکنم من شدم اهل جهنم یا اینها شدن اهل جهنم مسجد ما مسجد ضرار شده نافهم و این چرخی که داری میزنی تو اعتماد نمی کنی برای مرد و امانت داری تو اهل بهشتی و ما از جهنم هستیم هی تهدید بکنه از اونجا اومدیم که چی اومدیم هی مسجد شما مسجد ضراریم ما میخوام چی کار بکنیم برو دنبال کارت بنده خدا بشین یک گوشه توبه بکن از این کارو که گرفتی کردیم عذرخواهی بکن از ملت.
استمرار انتقادات آیت الله دستغیب از جریان حاکم در ایران به طور متقابلی باعث افزایش تعرضات به شخص وی، دفتر و منزلش شده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی در پاریس، معتقد است این تعرضات نشان می‌دهد حکومت انتقادات آیت الله دستغیب را تحمل نخواهد کرد.
قاعدتاً وقتی صدای کسی اون هم در قامت فقیه عضو مجلس خبرگان که قانوناً اجازه عزل رهبری رو داره بلند میشه قابل تحمل نیست. من فکر میکنم که به هر میزان که صراحت آیت الله دستغیب بیشتر بشه و انتقاداتش رو صریح‌تر مطرح بکنه قاعدتاً حکومت خطر بیشتری رو احساس میکنه و نیروهاش رو در همون منطقه به اصطلاح حوزه استحفاظی آیت الله دستغیب فعال میکنه تا موفق بشه ارعابی رو که در قم تا حدودی به ثمر رسیده در مرکز فعالیت‌های دینی ایشون در شیراز هم به ثمر برسونه.
با این وجود فیلم‌های منتشر شده از محل بحث و درس مذهبی آیت الله دستغیب در مسجد قبای شیراز نشان می‌دهد درس و بحث وی هنوز مورد توجه تعداد قابل ملاحظه‌ای از طلبه هاست و حتی تعدادی از مردم عادی نیز برای شنیدن انتقادات ضد حکومتی وی در مسجد قبا جمع می شوند. در چنین شرایطی می توان گفت اصرار آیت الله دستغیب بر تداوم انتقاداتش از حکومت و نیز اصرار طرفداران حکومت به تداوم فشارها بر آیت الله دستغیب یک نتیجه مشخص داشته است و آن اینکه سال گذشته آیت الله دستغیب فقط یک روحانی برجسته در محافل مذهبی شهر شیراز بود، ولی حالا او به یک منتقد جدی حکومت در سراسر ایران تبدیل شده است. روحانی منتقدی که رسانه‌های بین المللی نیز سخنان و مواضع وی را پیگیری می‌کنند.
گزارش همکارم مراد ویسی بود در ارتباط با حملات اخیر به آیت الله دستغیب در شهر شیراز.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چیکار باهاتون میکنم.
بله فردا میتونید تماس بگیرید، روز جمعه است و در برنامه ساعت ششم درباره موضوع این برنامه صحبت بکنید و به طور زنده صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی تعطیلی شرکت سوئدی اوریفلیم در ایران و بازداشت چند تن از مدیران این شرکت به دستور مقام‌های قضایی، وزارت امور خارجه سوئد سفیر ایران در این کشور را برای پاره توضیحات احضار کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دلیل بسته شدن این شرکت را فعالیت تجاری این شرکت به روش هرمی و نقض قوانین مالیاتی عنوان کرده است. همزمان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت که این قبیل شرکت‌ها از جمله اوریفلیم تحت حمایت و دستورات سرویس‌های جاسوسی هستند. این در حالی است که مدیر مالی این شرکت معتقد است که مقامات ایران با الگوی تجاری این شرکت بر پایه دادن فرصت فعالیت به زنان به عنوان بازاریاب مستقیم مخالفت دارند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با یکی از مشاوران فروش شرکت اوریفلیم پرشیا ابتدا در مورد آخرین وضعیت شرکت و مدیران بازداشت شده آن پرسیده است.
خب کماکان که شرکت تعطیل هستش و
مثل وضعیت سابق هست. من در واقع فکر کنم یکی دو روز بعد از این که شرکت تعطیل کردن خبر داده بودن که اونایی که در واقع بازداشت بودن غیر از مدیر فروشمون بقیه آزاد شده بودن. گویا آخرین خبری که داشتیم این بودش که سفیر سوئد در ایران هم فرداش یا پس فردا می‌بودی که شرکت بسته بودن، خودشون حضوراً اومده بودن شرکت رو دیده بودن که وضعیتش به چه صورت است. کسایی که اونجا بودن میگفتن که این وعده رو دادن که شرکت به زودی باز میشه و در این که شرکت اوریفلیم میگفتن که هیچ کار غیرقانونی و خلافی تو ایران انجام نداده که بخوام به این صورت تعطیلش بکنن.
کسایی که بازداشت هستن و بهشون تفهیم اتهام شده یا اینکه اجازه دادن که وکیل داشته باشن، وکیل شرکت آیا رفته و مراجعه کرده به مراجع قضایی که ببینه اتهام چی هست و اینکه اگر که بشه مثلا با قرار وثیقه یا کفالت آزاد بشن؟
در واقع من آقای دکتر خانی بودن که یکی از افرادی بودن که دستگیر شده بودن همون روز اول. من سعی کرده بودم که دو روز بعد از این ماجرا تو فیسبوک من دیده بودمشون، سعی کردم اونجا باشون یه چت بکنم، حالشون رو بپرسم. اونجا اطلاع داده بودن که مشکل خاصی نبوده، فقط گویا بعضی از مجوزهای شرکت مهلتشون داشت تموم میشد که بعد دوباره تمدیدش میکردن، مثل اینکه حالا ارگان مربوطه بهشون یه اخطاری داده بودن که مجوزاتون داره تموم میشه، بیاین یه نشستی با هم دیگه داشته باشیم، یه توافقی با هم دیگه بکنیم و مجوزاتون هم تمدید بکنیم. حالا دقیقا نمیدونیم که به چه دلیل میخواستن باشون یه مذاکره داشته باشن و یه توافقی بکنن، ولی گویا این درصد یه کوتاهی بوده که مدیریت شرکت تو ایران انجام داده بوده و خیلی مثل اینکه اعتنایی نکرده بوده به اخطاری که دولت بهشون داده بوده و فعده اون روزی که مجوزشون تموم شده بود اومده بودن شرکت و حالا به دلیل اینکه مجوزشون تاریخش تموم شده بود این بهانه رو داشتن که در شرکت رو ببندن. این چیزی بودی که ما شنیدیم، ولی حالا اینکه وکیل شرکت رفتن و کاری انجام دادن اونو اطلاعی ندارم. فقط میدونم آقای هنریک یوهانسون مدیریت سوئدی شرکت، میدونم با سفیر سوئد هم روز اول رفته بودن وزارت بازرگانی تا یه سری مشکلات شرکت در اون تاریخ بخواهن حل بکنن.
خبرگزاری های داخلی و رادیوی دولتی ایران علت بسته شدن شرکت اوریفلیم رو گفتن نقض قوانین مالیاتی و کسب 70 میلیون دلار از طریق بازاریابی هرمی. از طرفی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفتن اینا در اقتصاد ایران هیچ فعالیتی ندارن و تحت دستورات مستقیم آژانس های جاسوسی هستن. شما به عنوان مشاور فروش شرکت نظرتون رو در این باره بفرمایید.
در واقع یه دلیل بیان شرکت به شرکت تحتیل بکن، خب شایعات خیلی زیادی هم پیش میاد این وسط. شنیده بودم که یه سری مسائل مالیاتی هم این وسط موجود بوده، ولی صحتش رو کسی تایید نکرده، فقط در حد این بوده که بین مشاورای دیگه فقط شایعش بوده. اینو نمیشه خیلی بهش تکیه کرد. در مورد این ارتباط داشتن با سرویس‌های جاسوسی و خبررسانی، من نمیخوام سیاسیش بکنم، ولی شما مسائلی که قبلا هم پیش میومد حتی در مسائل دوران انتخابات و ماجرای بعدش، شما میدیدین که هر کسی و حتی بیگناه هم که بودش یه وصله جاسوسی و ارتباط با ارگانهای بیگانه و اینجور چیزا رو بهش میدن. تهمتی نیستش که دولت جمهوری اسلامی بخواد روی یک اصول و منبع و دلیلی که خودش بخواد بده، چیزی هست که هر کسی که بگیره حتی اگه بدونه که شرکت خارجی هم هستش مطمئن باشین که این دفتر رو بهش میزنه. این مورد رو من کاملا میتونم بهتون بگم که نتیجه چیزی نبوده. در مورد مالیات ها هم نقض قوانین مالیاتی هم تا اونجایی که ما داریم کار میکنیم این هست که ما 3% مالیات ارزش افزوده و 5% مالیات پرداخت حقوق رو پرداخت میکنیم.
صدای یکی از مشاوران شرکت سوئدی اوریفلیم را میشنیدیم که اخیراً در تهران توقیف شده، دفترش پلم شده و مناقشه‌ای شروع شده در ارتباط با این شرکت و به مشکلات دیپلماتیک بین دو کشور ایران و سوئد دامن زده. اینطور که این آقای مشاور میگفت، گروه زیادی از زنان به عنوان بازاریاب در این شرکت مشغول به کار بودند و این فرصت رو داشتن که اونجا به درآمدهای دست پیدا بکنند، اما مقام‌های قضایی ایران این شرکت رو متهم کرده که از طریق کلاهبرداری هرمی در اقتصاد ایران فعال بوده. اگر شما هم با این شرکت تماس داشتید و یکی از اون کسانی هستید که به عنوان بازاریاب با این شرکت در تماس بودید و کار میکردید، میتونید به ما زنگ بزنید و با ما صحبت بکنید تا با شما مصاحبه بکنیم، صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و شما بگید که داستان از چه قرار هست و چطور فکر میکنید درباره این موضوع. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-13. میتونید زنگ بزنید روی پیغامگیر رادیو فردا و اونجا توضیح بدید که اگر یکی از بازاریاب های این شرکت بودید و یا یکی از قربانیان این شرکت، اگر که اعتقاد دارید کلاهبرداری بوده، اگر اعتقاد دارید نبوده، به هر شکل تماس بگیرید با ما و همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما از این رادیو پخش خواهد شد، مانند کسان دیگری که زنگ میزنند و ما الان نظراتشون رو خواهیم شنید به عنوان شنوندگان رادیو فردا.
ما آزادی میخوایم، رادیو فردا به دادمون برس تا که ما تو ایران زندان باشیم. مثل زندان کردن برای ما این کشورا. پولی نفت میخورن، پولی بنزین میخورن، پولی گاز میخورن، پولی روغن میخورن. معلوم نیست تا که ما به زندان باشیم.
این حرف من جوانی و این نیست. حرف من جوان است. من سن منه. 30 سالم. من یکی مفاهد شده. پول و پارتی و شعار. تا که ادامه داره خدا میدونه.
اینا باید این سه نفر را قانونن مرمله عام با اون نیرو انتظامی که هم آمده اینا را مردم را شلاق زدن و اون آمر اصلی هم بگیرن باید میگن عدالت از کدر زنگ میزن.
اظهارات اخیر آقای رحیم مشایی که این دانشمند همه سرحریف جهان هستی، ایشون راجع به خسارت‌های جنگ جهانی اول و دوم میگه، ما از ایشون خواهش میکنیم شما همین خسارت جنگ ایران و عراق که در دسترس همه شواهد و همه حضور دارن همین اقدام بکنین لطفاً. اونایی که دیگه مال جنگ جهانی اول و دوم که هیچ شاهدی در بین نیست و همه مردن، اونش پیشکش. ماشاءالله به این دانشمند جهانی همین خسارت رو بگه تکلیف ما رو مشخص. به جای این شما گفتین آقا از آدمایی که توی ایران کارایی کردن ما لیست کسانی که ایران دزدی کردن، کسایی که ایران بهره برداری کردن از مسائل ایران، ما لیستشون رو میدیم. آقای احمدی نژاد، آقای مشایی، لطفاً این لیست رو شما یک سال رو میزته، دو سال رو میزته گفتیم من اعلام میکنم، وجود داشته باشیم اعلام بکن. نمیخوای دنبال جنگ جهانی اول بری، همین دزدای بغل خودمونه بگی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
بله، نظرات شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم و یک بار دیگه یادآوری میکنم علاوه بر موضوعات مختلف که میتونید زنگ بزنید و نظرتون رو بگید دربارش اگر دوست داشتید و نظرات شما مثل نظرات همین شنونده ها از این رادیو پخش خواهد شد، اگر با شرکت سوئدی اوریفلیم در ایران همکاری داشتید و درباره این شرکت نظر به خصوصی دارید، لطفاً تماس بگیرید، روی پیغامگیر رادیو فردا شماره خودتون رو بگید، همکاران من با شما تماس خواهند گرفت. در ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی نوبت رسید به گزارش ورزشی از همکارم فریدون شیبانی با هم میشنویم.
پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که تیم قهرمان فوتسال آسیا در رقابت‌های گرانپری 2010 برزیل در اکتبر آینده شرکت می‌کند. ایران در مسابقه پایانی دوره پیش 7-1 مغلوب برزیل میزبان شد. حسین شمس سرمربی تیم ملی ایران به AFC گفت امیدواریم بار دیگر نایب قهرمان شویم و ایران مهیای جام جهانی فوتسال می‌شود. این نوع رقابت‌ها به ما کمک می‌کند تا بازی‌های بهتری داشته باشیم. رقابت‌های گرانپری به مانند قهرمانی فوتسال جهان است، اما کشورها دعوتی هستند و از سال 2005 هر ساله در برزیل انجام می شود. علی کریمی از دیروز در تمرین تیم فوتبال استیلازین حاضر شد، اما از گفتگو با خبرنگاران سر باز زد و تنها در جواب اینکه آیا از مصاحبه ممنوع است گفت هیچ کس نمی تواند به من بگوید مصاحبه نکنم. در سوپرکاپ فوتبال اروپا تیم‌های اینتر میلان ایتالیا برنده لیگ قهرمانان و اتلتیکو مادرید اسپانیا برنده لیگ اروپا فردا شب جمعه در موناکو با یکدیگر پیکار می‌کنند. در دیدارهای برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا 5 تیم آژاکس هلند، تاتنهام انگلیس، اوسر فرانسه، کوپنهاگن دانمارک و زیلینیای اسلواکی به مرحله گروهی راه یافتند. دیشب آژاکس 2-1 و با مجموع 3-2 تیم دینامو کیف اوکراین را شکست داد و تاتنهام 4-0 بر یانگ بویز سوئیس و با مجموع 7-2 به برتری رسید. 32 تیم حاضر به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می‌شوند و ساعت 18 امشب به وقت اروپای مرکزی در تالار گریمالدی موناکو مراسم قرعه‌کشی گروه بندی انجام خواهد گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در نیمه دوم مجله شامگاهی. پیش از اینکه برنامه نگاه تازه رو بشنویم، تازه ترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
با سلام. مقام‌های پاکستان به حدود 500 هزار نفر از مردم این کشور دستور دادند تا خانه و کاشانه خود را تخلیه کنند. این دستور پس از آن صادر شد که بارش باران‌های سیل‌آسا در ایالت سند در جنوب پاکستان باعث آبگرفتگی ده‌ها روستا در این منطقه شده است. تاکنون بارش باران‌های شدید و جریان سیل در پاکستان زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. دو هواپیمای مسافربری ایران صبح روز پنجشنبه ناگزیر از فرود اضطراری در فرودگاه آتاتورک استانبول شد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب از قول محمود حیدری سرکنسول ایران در استانبول گفت یکی از این دو هواپیما که از نوع ایرباس A300 و حامل 209 مسافر و 18 خدمه که از تهران عازم دوسلدورف در آلمان بود، پس از ورود به حریم هوایی ترکیه با برج مراقبت فرودگاه استانبول ارتباط برقرار کرد و خواستار فرود اضطراری شد. بر پایه همین گزارش، این هواپیما در حدود ساعت 10 صبح پنجشنبه به وقت محلی و در حالی که از موتور سمت چپ آن آتش و دود برمی‌خاست موفق به فرود اضطراری شد. سرکنسول ایران در استانبول در مورد هواپیمای دیگر بدون اشاره به نوع آن گفته است که این هواپیما از تهران عازم استکهلم بود که به دلیل بروز نقص فنی در ساعت 11:30 صبح به وقت محلی ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه استانبول شد. جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب احضار طلب ایران در اطلاعیه به آنچه که بیقانونی در زندان نسبت به زندانیان نامیده اعتراض کرده است. جبهه مشارکت این اطلاعیه را در ارتباط با بی‌اطلاعی از وضعیت مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی احضار طلب و محمد نوری‌زاد نویسنده و فیلمساز منتشر کرده است. وبسایت پارلمان نیوز ارگان فراکسیون اقلیت مجلس گزارش داده است که برکناری پروفسور یوسف صابوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان موجب اعتراض‌های گسترده‌ای در بین نخبگان و مردم شهر زنجان شده است. بر اساس این گزارش، نمایندگان استان زنجان در مجلس این در نامی به وزیر علوم تحقیقات و فناوری به شدت به این تصمیم اعتراض کردند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. خبرگزاری یانها به کره جنوبی گزارش داد که کیم جونگ این رهبر کره شمالی در حال دیدار از چین است. به گزارش یانها، کیم جونگ اون فرزند رهبر کره شمالی پدر خود را در سفر به چین همراهی می کند. و بمب‌گذاری های انتحاری و حملات مسلحانه در 6 استان عراق در روز چهارشنبه حداقل 60 کشته و بیش از 250 زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، در یک از این حملات 30 نفر در پی حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در شهر کود کشته شدند.
مینا بهارمس، تازه ترین خبرها رو شنیدیم و نوبت رسید مثل هر پنجشنبه به برنامه نگاه تازه که توسط محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی همکارانم در رادیو فردا تهیه شده و گویا قرار است این هفته ما را و شما را با هم با خود ببرند به فضا.
نگاه تازه
تشریفی هلید آقای زرقامی.
آدم
چرا داد میزنی؟ بیا دیگه، بیا من اصلا کلافه میکنیم. در رو شکوندی که بیا لطفا.
نشکست بابا نشکست.
از دست تو من کجا برم؟ من رو این کره
قرار کن یه جایی توی یکی از این کره مرا ببین آوه آوه هست
آره. اتفاقا دنبالشم. سلام عرشو شنوندگان عزیز، بنده از دست این آقای زرقامی خواهم فرار کنم از این کره.
بنده هم اگر بتونم میرم یه شغلی انتخاب میکنم که دیگه تو این برنامه حضور نداشته باشم.
بله، اینم فکر بدی نیست. ولی حالا با توجه به اینکه این مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست و من هرچی میگم واقعا بهش اعتقاد دارم و دنبال اینم که یک کره دیگه پیدا کنم از دست تو فرار کنم. آره، گفتم که برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به یافتن کرات دیگه. یکم به فضا اختصاص بدیم. بریم سراغ فضانوردها و کارشناسای فضایی. نظر چیه؟
من اتفاقا موافقم. ولی اگه میخوای یه راهی برای فرار کردن از دست من پیدا کنی،
آره.
خیال جمعش تو کره دیگه هم بریم. من دست از کلت بر نمیدارم.
تا این فیزیکدان بریتانیایی استفن هاکینگ همین چند روز پیش حتما شنیدی دیگه، گفت که آدم‌ها باید تا 200 سال دیگه از این کره برن بیرون. اگه میخوان آره، اگه میخوان
پس ببین یه کاری بکن اگه میشه.
اگه نه از اینجا نسلشون
فرمان بکن خودت نشه.
جمله تام نشه. نسلشون منقرض میشه اونا.
نظرم اینه که اگه میخوای بریم یه فضانوردی بکنیم.
آره. حالا که فعلا که خبری نیست، ولی گفتم که یه مهمون بیاریم، یه فضانورد. خب؟ اولی مهمون برنامه‌مونه آقای پروفسور اولریش والتر، فیزیکتان هست، فضانورد هم هست، آلمانیه، استاد دانشگاه مونیخ. بریم باهاش صحبت کنیم. ایشون رفته 10 روز فضا. آره، بریم پیش آقای اولریش. اولریش والتر، آقای پروفسور اینجوری اسمش نگو.
نه با من همینجوری گفتم باهاش احساس رفاقت بکنیم که اگه خواستیم بریم این خودش ما رو یه
10 روز توی فضا بوده. سال 1372 خورشیدی یا 93 میلادی رفته فضا. ببینیم از تجربیاتش بگیم، ببینیم صرف می‌کنه بریم یا نه.
پروفسور والتر، شما به فضا سفر کردین. اولین چیزی که به ذهن من میرسه، فکر نمی‌کنم پرواز به فضا کار آسونی باشه، به ویژه با اون لباسایی که آدم تنش می‌کنه.
بله، مرحله پرواز خیلی نامطلوب و دشواره. یه مقدار فشار به بدن آدم وارد میشه و از طرف دیگه لباس فضا تن آدمه که هوا از این لباس عبور نمی‌کنه و به همین دلیل آدم به شدت عرق می‌کنه. از طرف دیگه آدم نمی‌تونه تکون بخوره. همه اینها باعث میشه که صعود به فضا سخت بشه. ولی وقتی وارد فضا شدین دیگه میتونین لباس مخصوص رو در بیارین و لباس معمولی بپوشین.
آیا برای فضا نورد شدن آدم خیلی از نظر بدنی آماده باید باشه؟ تمرینای سخت بدنی انجام باید بده؟
نه، این یک پیشفرضیه که درست نیست، چون شما در فضای بیوزنی یعنی توی فضا وزنی رو حس نمی کنین و بدنتون شناوره. به همین دلیل اصلا نیازی به عضلات قوی ندارین. تنها مرحله پرواز به فضا سخته که اون هم 7-8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه.
جدی میگه این فقط 7-8 دقیقه طول میکشه تا آدم برسه به فضا؟
بله دقیقاً.
آقای والتر، آیا ترس هم داره؟ یعنی ممکنه آدم دیگه برنگرده؟
نه، راستش زیاد نباید نگران بود، چون خطرناکترین بخش کار همون پرواز به فضاست. برگشتش زیاد خطرناک نیست. برای همین هم همه فضانوردان اون بالا که میرسن خوشحالن و راحت میتونن کاراشون رو انجام بدن.
از اونجایی که محمد رضا مقداری شکموه، فضانوردا تو فضا چی میخورن و چی مینوشن؟
اونجا هم آدم همین مثل روی زمین غذا میخوره. غذاها از قبل آماده شده هستن، توی فر گرمشون میکنیم و با قاشق و چنگال میخوریم. ولی نوشیدن یه خورده سختره، چون نمیشه نوشیدنی رو ریخت توی لیوان و اون رو خورد. برای همین نوشیدنی ها توی کیسه های آلومینیومی هستن و انتهای کیسه یه نی هست که اون رو میذاریم توی دهن و مایع رو با فشار روی کیسه به داخل دهن منتقل میکنیم.
ولی اصلا آدم میتونه چیزی رو قورت بده با توجه به اینکه جاذبه وجود نداره؟
بله، قورت دادن مثل روی زمین مشکلی نداره، چون مجاری غذایی بدن اونجا هم مثل روی زمین حرکت داره.
شنیدم که تو فضا هیچ بویی رو آدم احساس نمیکنه، این درسته؟
نه، این به این شکل درست نیست. آدم میتونه راحت بو رو حس کنه، ولی توی فضای بیوزنی دیگه هوای گرم نمیتونه ذرات بودار رو به این طرف و اون طرف منتقل کنه و در نتیجه آدم بوی کمتری حس میکنه. دلیلش فیزیکیه نه فیزیولوژیکی.
به همین دلیل هنگام غذا خوردن هم آدم کمتر بوی غذا رو حس میکنه.
آدم مزه غذا رو حس میکنه، اما چون دیگه هوای گرم بوی غذا رو به دماغ منتقل نمیکنه، آدم دوست داره بیشتر به غذا ادویه بزنه.
مسائل بهداشتی چجوریه؟ مثلا دستشویی، حموم؟
بله، یه خورده با روی زمین تفاوت داره. توالت اونجا برعکس توالت روی زمین آب نداره، برای اینکه اگر آبی پاشیده بشه قطره‌های آب توی هوا سر جاشون میمونن. برای همین یک توالتی وجود داره که با باد کار میکنه. این توالت رو هم آمریکایی‌ها و هم روس‌ها درست کردن و یکی از این توالت‌ها در ایستگاه بین‌المللی فضایی هست. این توالت با مکش ادرار و مدفوع رو توی خودش جمع میکنه و به یک مخزنی منتقل میکنه. وقتی مخزن پر شد یه مخزن جدید میذارن و بعدن اون مخزن پر شده همراه با زباله های دیگه توی فضا ذوب میشه و نابود میشه، از بین میره.
کلن دفع زباله توی فضا کار راحتیه، درسته؟
بله دقیقا هر سه ماه یک بار یک سفینه تدارکاتی میاد که غذا نوشیدنی و سوخت و چیزهای دیگه رو که لازمه با خودش میاره و از زباله ها به این سفینه تدارکاتی منتقل میشن و این سفینه توی فضا رها میشه تا توی جو ذوب بشه.
اون وقت این دفع زباله برای سیاره مثلا کره زمین خطری ایجاد نمی کنه؟
نه به هیچ وجه، چون کل سفینه تدارکاتی ذوب میشه.
شما وقتی به فضا می رفتین آقای والتر چیا با خودتون بردین؟ یه فضانورد اجازه داره چیا با خودش ببره اصلا؟
بستگی داره با آمریکایی ها به فضا برین یا با روس ها. با آمریکایی ها اگه برین محدودیت زیاده و خیلی چیزای کمی آدم میتونه با خودش ببره، مثلا ساعت مچی یا یک دونه عینک، ولی بیشتر چیزها رو خود ناسا به آدم میده، از لباس زیر گرفته تا لباس معمولی. روسا یه خود سختگیریشون کمتره حتی در مورد نوشیدنی.
آقای والتر زمینم از اون بالا دیدین؟ دیدنی باید باشه نه؟
بله منظری زمین از اون بالا خیلی زیباست و هر کس به فضا میره و زمین رو از بالا نگاه میکنه واقعا لذت میبره. آدم برای اولین بار از کره زمین تا این حد فاصله میگیره و به همه چیز از یک زاویه متفاوتی نگاه میکنه.
آیا تمام لحظه‌ها و صحنه‌ها رو میشه دنبال کرد؟
فضانورده اون بالا باید معمولا کار کنن و برای همین معمولا کمتر از پنجره وقت میشه به بیرون نگاه کنه، ولی وقتی مثلا داریم غذا میخوریم وقت داریم و میتونیم بیرون رو نگاه کنیم و از منظره زمین لذت ببریم.
یه فضانورد وقتی میره تو فضا تو مدتی که اونجاست چه کارایی انجام میده؟
کار میکنه. همه فضانوردا وظیفه دارن که کار کنن. کارها متفاوته. بعضی ها روی موضوعای زیست شناسی کار میکنن و مثلا میخوان بفهمن که گیاهان توی محیط بیوزنی چطوری رشد میکنن و عملکردشون چجوریه، یا روی مایعات پژوهش انجام میشه چون مایعات توی فضای بیوزنی توی محیط بیوزنی نوع دیگه ای رفتار میکنن و خیلی چیزای دیگه.
یه پرسشی که برای خیلی ها مطرحه، مسئله وجود حیات، موجودات زنده توی کره ها و سیارات دیگه هست. نظر شما چیه؟ فکر میکنی موجود زندهی توی کره های دیگه وجود داره؟
پرسش دشواریه، چون میدونیم که جهان خیلی پهناوره، ولی من فکر میکنم که توی این جهان به این بزرگی حتما یک جایی حیات وجود داره، ولی فاصله ها خیلی زیادن و به همین دلیل احتمالاً هیچگاه ما نمیتونیم بفهمیم که جای دیگه هم موجودات هوشمندی مثل انسان وجود داره یا نه. اگه فقط کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم که کره زمین هم در همین کهکشانه، احتمالش کمه که در این کهکشان موجودات هوشمند وجود داشته باشن، ولی در این حال فکر میکنم که احتمالاً انواعی از موجودات غیر پیشرفته مثل گیاهان یا باکتری ها در همین کهکشان هم وجود دارن.
استیفن هاکینگ فیزیکدان برجسته بریتانیایی میگه احتمالاً آدم فضایی وجود داره، ولی آدما نباید تلاش کنن باهاشون ارتباط برقرار کنن که خطرناکه. اما چند روز پیش هم یه تز دیگر رو مطرح کرده و گفته انسان ها اگه میخوان نسلشون منقرض نشه باید تا 200 سال دیگه کره زمین رو ترک کنن. نظر شما در این باره چیه؟
منم معتقدم که بشر باید یه زمانی زمین رو ترک کنه به دلایل مختلف. مثلا 50 تا 80 هزار سال دیگه دوباره یک دوره یخبندان رو زمین اتفاق میفته و همه کره زمین رو یخ میپوشونه. خب اون وقت ما نمیتونیم اینجا دیگه زندگی بکنیم. یا یک زمانی خورشید اینقدر داغ میشه که دمای کره زمین به بیش از 100 درجه میرسه و دیگه جای زندگی نخواهد بود. پس بشر برای ادامه بقا مجبور به ترک زمینه، ولی فکر نمی کنم که لازم باشه تا 100 سال دیگه زمین رو ترک کنیم، بلکه به نظرم حداقل 10,000 سال دیگه این اتفاق میفته و تا اون وقت هنوز فرصت زیاد داریم.
بس تا اون وقت خیالمون جمعه، یه جای درست حسابی برای خودمون پیدا میکنیم دیگه.
بله ما میتونیم تلسکوپ هایی رو توی فضا بسازیم. نحوه ساختش رو الان بلدیم، فقط خیلی گرون از آب در میاد. به وسیله این تلسکوپ ها میشه سیاره های مشابه زمین رو توی فضا پیدا کرد. وقتی هم که چنین سیاره ای رو پیدا کردیم فقط کافیه که به اونجا پرواز کنیم.
پروفسور اولریش والتر.
اولریش والتر،
بله، استاد دانشگاه مونیخ، فضانورد آلمانی و مهمون اول برنامه ما. آره نظرات مختلفی در مورد این که حیات وجود داره. من این گفتن این که من میخوام از دست تو فرار کنم از این کره برم یه جای دیگه، گفتنش راحته، ولی من باید اول یه جایی
باید شرایط رو مهیا کنیم، مناسب سازی کنیم مثل بعضیا که میگن از واژهای ساخته دیگه.
آره شرایط یه جای مناسب باید پیدا کنیم ببینیم میشه زندگی کرد. نمیشه که همه جا کپسول اکسیژن برد و
کپسول اکسیژن رو دوشت هی میری و آخرسن هم گوز در میاری.
از دست تو من گوز در آوردم پیشا پیش. خیلی خوب، آقای دکتر علی نیری استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا
مهمون بعدیمونن. ایشون پژوهشگر هم هستن در مسائل فضایی، در زمینه مسائل فضایی کار کردن که الان میخوایم بریم سراغشون.
اگه آره یکم بیشتر در مورد بله زغامی
امکان داره سفینه بیاد پشت در رادیو منتظر باشه.
منتظر باشه. آره. بریم ببینیم نظر آقای نیری چیه در مورد تز آقای هاکینگ و آیا جایی پیدا میشه ما فرار کنیم از دستتون.
آقای نیری اگر ما بخوایم از این کره در بریم، حالا فرقی هم نمی‌کنه، منم در میرم، در بریم، جایی شما سراغ داریم به ما معرفی کنی؟
واهمه‌ای که استیون هاکینگ از این مسئله داره این است که با توجه به نرخ استفاده بشر از منابع طبیعی، این منابع روزی تمام خواهند شد و شاید اون زمان جنگ‌های بسیار خونینی بین تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف برای دست یافتن به منابع جدید در بگیره. تا اونجا که ما می‌دانیم سیاراتی رو که بشه به مستعمره انسان بشه خیلی زیاد نیست. ما سیارات رو در منظومه شمسی اگر به دو بخش تقسیم کنیم، سیارات درونی و بیرونی که داریم، سیارات بیرونی سیاراتی هستند که فرای سیاره بهرام یا مریخ قرار دارن و این سیارات همه به شکل گازی هستند، بنابراین اصلا نمیشه تاسیساتی بر روی اونها قرار داد که احیانا بشه از منابعشون استفاده کرد. بنابراین میماند سیارات درونی که شامل تیر و ناهید و زمین و بهرام یا مریخ باشه. البته کره ماه رو هم میشه به اونها اضافه کرد که تنها قمر زمین ما هست، ولی اون چیزی که هاکینگ مد نظرش هست سفرهای فرا منظومه شمسی و ورای آنچه که تا به حال انسان تونسته مورد کاوش قرار بده و شاید یک ایده این باشه که با یک تکنولوژی بتونیم محلهایی که احتمالاً میتونه دنیای ما رو به یک دنیای دیگری در نقطه دیگری وصل کنه و به یک نقطه دوردستی از کهکشان بریم وصل کنیم که بیشتر در حد یک تئوریست و شاید به نظر خیلی خیال انگیز برسه تا یک چیزی که بشه بهش باور علمی داشت. ولی بر اساس تئوری اگر شما نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد گرانش یا ثقل هست با نظریه کوانتومی مخلوط بکنید، کاری که خود استیون هاکینگ برای اولین بار در جوانیش انجام داد، یکی از نتایج عجیب غریبی که به دست میاد این هست که ممکن است بشه از درون یک سیاهچاله عبور کرد و از یک نقطه عالم به یک نقطه عالم در مدت زمان بسیار کوتاهی رفت. چون پیش از اون باید اصلا بشه سیاهچاله‌هایی رو پیدا کرد در اطرافمون که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاد.
آقای نیری قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین، اول ممکن بگین سیاهچال اصلا چی هست برای ما که از فیزیک زیاد سر در نمیاریم؟
احتمالاً یکی از آخرین مراحل تحول یک ستاره به صورت یک سیاهچال خواهد بود و اون بر اساس جرم اولیه ستاره هست پیش از آنکه در خودش فرو بریزه یا به اصطلاح فیزیکدانان دچار رنبش گرانشی بشه، gravitational collapse. بعد اگر جرم این ستاره ها بیش از 7 برابر جرم خورشید باشه، اون موقع احتمالاً مرحله پایانی مرگ یک ستاره به شکل یک سیاهچال خواهد بود. یکی از کارهایی که این سیاهچاله ها میکنن بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین این هست که دو نقطه دوردست در فضا رو میتونن اینها به هم دیگه وصل کنن و اصطلاحاً به اون دیگه از این به بعد به جای اینکه سیاهچال بگوین کرمچال میگوین، درست مثل کرم سیبی که یک طرف سیب رو سوراخ میکنه به خوردن و از سوی دیگری در میاد. بنابراین شما میتونید اگر که یک موجودی روی سطح سیب قرار میگرفت، تا پیش از اون امکان این که بتونه از یک سو به یه سوی دیگه بره احتیاج این بود که کل سیب رو دور بزنه بره، ولی شما حالا با یک مسیر کوتاه‌تری از درون اون حفره یا چاله‌ای که کرم در درون سیب ایجاد کرده میتونید در کوتاه‌ترین مسافت این مسیر طولانی رو که قبلا لازم بود طی بکنید. بنابراین در اول از همه ما باید بتونیم یک سری سیاهچال‌های رو پیدا کنیم، بعد بتونیم ربات‌هایی رو درست کنیم که این ربات‌ها قادر باشن به یک نوعی به ما داده ها و سیگنال ها رو از سمت مقابل به ما برسونن که برای حالا اون هم یک مسئله خیلی سخت و جداگانه ای داره. ولی فرض کنیم اگه همه اینها امکان پذیر باشه، اون وقت باید تازه ببینیم که اینها اگر از نقطه دیگری در کهکشان بیرون اومدن، آیا در جایی خواهند اومد که اونجا فرض کنید منظومه هایی وجود داره مثل منظومه خورشیدی ما در اینجا، و در تازه بالای از همه مهمتر اینکه آیا این منظومه ها تونستن سیارات قابل زیست مثل کره زمین رو در دور خودشون داشته باشن یا نه. و میبینید که اما و اگرها بسیار بسیار زیاده. من به خوشبینی آقای هاکینگ نیستم و فکر نمی کنم که حتی پس از 200 سال هم ما در شرایطی باشیم که بتونیم فرض سفرهای فراکهکشانی از طریق سیاه‌چال‌ها رو انجام بدیم.
پس ما یه جایی نیاز داریم مثل منظومه شمسی، یه سیاره‌ای مثل زمین داشته باشه که توش آب و اکسیژن هست، یه خورشید داشته باشه تا این شرایط زندگی ایجاد بشه.
همینطوره. دقیقاً مسئله بعد مسافت، یعنی کهکشان ما یک چیزی حدود 100 هزار سال نوری قطرش هستش، یعنی اندازه خطیش هست.
اگه با سرعت نور بریم 100 هزار سال پس توراهیم.
دقیقاً 100 هزار سال توراهیم و خب می‌دونیم که عملاً این درد دوای ما نخواهد بود.
مگه اینکه میونبر بزنیم و از همون سیاه‌چال‌ها استفاده کنیم.
دقیقاً شما حالا نکته رو گرفت و برای این ما باید اول تشخیص بدیم چه سیاه‌چاله‌ای در نزدیکی‌های ما وجود داره و بعد اون وقت بتونیم که این ربات‌ها رو بفرستیم.
همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، آقای هاکینگ اشاره می‌کنه به اینکه منابع طبیعی روی زمین به پایان خواهد رسید. آیا
برای همین مثلا ما باید بریم؟
آره دیگه، علی امکانش هست که این منابع رو از مثلا بشر بتونه از کرات دیگه تامین بکنه برای زمین؟
دقیقاً من اعتقادم اینه که احتمالاً چنین مسئله‌ای رو خواهد داد، یعنی همونطوری که کریستوف کولوم و اروپایی‌ها برای دست یافتن به منابع جدید تصمیم گرفتن که به کشورهای دوردست برن، من فکر می‌کنم پروژه استثمار کردن منظومه شمسی در آینده نه چندان دور پروژه اکثر دولت‌های صاحب تکنولوژی فضایی خواهد بود. ما می‌دونیم چه در ماه و چه در مریخ فلزات بسیار زیادی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
چند تا نمونه از این فلزات رو میشه بگین؟
ببینید فرض کنید مثلا در مریخ مس بسیار زیاده، علت این قرمز رنگ بودنش هم به همون دلیله. در خود کره ماه هم همینطور فلزاتی سنگین دیگه ای وجود داره. حتی خیلی ها بر این باورند که اکسیژن زیادی در درون اون یخهای منجمد شمال در قطبین کره مریخ هست. بشه با مهار کردن اون اکسیژن درون یخها حتی مریخ رو حداقل برای کسانی که قرار هست در اونجا این منابع رو به زمین بیارن شرایط حیات رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنن. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. آقای دکتر علی نیری بود، استادیار فیزیک نظری در کالیفرنیا. چه جای خوبی هم هستن.
بله انشالله شما هم تشریف ببرید.
قربون شما. انشالله ما با شما میریم به یه کره دیگه، اونجا برنامه نگاه تازه میذاریم.
خیلی خوب، فکرم دیگه وقتشه که بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها.
وقتشه، وقتشه رفتن، وقتشه.
آره.
خب اول شروع کنیم از زیبا خانم که
دو بار زنگ زده.
آره گفته برنامه‌مون خیلی قشنگه، توی ماه رمضان برامون دعا کرده.
مرسی واقعا.
یه جو که با مزهم تعریف کرده.
دست شما در نکنه، کلی هم خندیدیم. سعید احمدی از قطر گفته مصاحبه بگیریم با هیچ کس یا همون سروش لشکری. به خدا اینقدر ما گشتیم پیداش نمی‌کنیم. حالا سعیمون رو داریم می‌کنیم. ادامه داره سعی ما.
محمد سلامی از روستایی در سیستان و بلوچستان گفته اون ترانه SOS شهرام شب‌پره از چه آلبومیه؟
آلبوم گرگ و بره.
آره. ترانه قبله از ابی هم از آلبوم ستاره سربیه که
برای اون پخش کرده بود یه تیکشو. آره. که این ترانه همون قبله هستش. یه دختر خانم که اسمش متاسفانه ضبط نشده از تهران زنگ زده، گفته به واسطه دختر خالش با رادیو فردا و برنامه ما آشنا شده.
چه خوب، مرسی.
مصاحبه با مارتیکو گفته خیلی خوب بوده و گفته خانم گوگوش چند بار ازدواج کرده. اسمش براش چیه میدونی محمد؟
تا اونجایی که من میدونم اون چیزی که منتشر شده و همه هم میدونن و در جریان هستن، محمود قربانی و مسعود کیمیایی دو تا از معروف ترین همسران گوگوش بودن. البته یه دوران با بهروز وسوقی زندگی کرده.
رضا گفته که چطور میتونه بیاد به ما ملحق بشه؟ خب ما خودمون داریم میریم از این.
آره ما داریم
از کره زمین.
آره دیگه ما خودمون میریم. آره تو داریم ملحق بشه. میاد بیا سوار سفینه ما شو.
یه شنونده دیگه هم که اسمشو نگفته گفته خیلی دوستمون داره مقدار قابل توجهی هم بوس ارسال کرده، گفته هر هفته با یه خواننده مصاحبه بگیریم، گفته مهسا و مهلا و امیرعباس هم سلام میرسونن، یه بار دیگه هم با سبا خانم با هم زنگ زدن، مرسی، و گفتن اهل مازندرانن. ببین چقدر تعویل میگیرن،
واقعا دستشون درد نکنه. عقیق هم از شیراز تماس گرفته، اول شهریور تولدش بوده، ما هم رضو با تبریک بگیم.
بله، تولد مبارک با تاخیر، خیلی عذر می‌خوایم، 100 ساله بشی ان شاء
الله. امیدوارم که چی میشه گفت
100 سال به این سالها،
100 سال به این سال که مال نوروز بود. نوروز بود یه چیزی توی مایه‌ها که خوش باشی.
آره دیگه، ان شاء الله که به آرزوات برسی و همیشه سالم و سرحال باشی. احمد شنونده نابیناون از شوش دانیال گفته نکنه رفته بودی مسابقه بوکس با من که جوی دستش شکسته. احمد آقا اگه رفته بود بوکس که دماغش اولش شکسته بود.
راست میگی، دستم چراش بشکنه.
خب ایمیل ها، علی از قوچان گفته تمام آهنگای سندی رو براش میل کنیم.
آقا نمیتونیم،
شرمنده، اجازه
نداریم. چرا نمیتونیم؟
آره، زهرا خانم از شهر بنده یز گفته که به همراه خانوادهش دوست داره رادیو فردا رو و گوش میدن و از برنامه های علمی هم خوشش میاد، که خب اینم از برنامه علمی. گفته با آقای هاکینگ هم مصاحبه بگیریم که متأسفانه ایشون فلج کامله و فقط با کامپیوتر حرف میزنه و به ندرت مصاحبه میده.
حجت 25 ساله که مجرده و متولد کبودر آهنگه، ساکن تهرانه،
میگم
چه اطلاعی دقیق. گفته شنونده پروپاگورس رادیو فرداست و این اولین ایمیلش به ما. دست در نکنه حجت.
محمد از مشهد انتقادی داشته از ترانه‌های برتر رادیو فردا که ما منتقل کردیم.
زهرا خانم که البته یه زهرا خانم دیگه است که ما هفته قبل ایمیلش رو خونده بودیم.
اولین ایمیلش، این دومیشه.
این دومیشه ها. گفته برنامه هفته قبل خوب بود ولی برنامه‌های علمی رو بیشتر دوست داره.
خب برنامه هفته علمی بود دیگه. آرش از بلژیک کلی از من تو تعریف کرده، گفته ما نابغه و شریف هستیم. به به.
دست درد نکنه.
محمد نابغه و شریف. برنامه‌مون هم رو گفته دست جمعی گوش میدن. یه انتقادم کرده، گفته اسپلینگ آدرس ایمیلمون رو درست بگیم. چشم، دقیق بگیم. چشم، همین کارو میکنیم. و ایمیل هم امضا شده از طرف آرش و داوود و نینو و مایکل و ایزابل و خارجی هم گوش میدن. یه هما و هدیه و محمود و کوروش و خلاص هر چی اسم فارسی.
بابا این نگاه تازه چه کرده که خارجی هم
گوش میدن.
و اما زهرا و اسما که یه ماه بوده رفتن ایرانگردی، ایرانگردی کردن و کلی هم کیف کردن و خوش به حالشون شده، گفتن یه برنامه در مورد فضا درست کنیم.
بیا. حالا شما نگفتی ما درست کردیم. بهزاد نوشته احسان رفت سربازی، ناراحته که دیگه نمیتونه نگاه تازه گوش بده. خب تو سربازی هم میشه گوش داد.
آره دیگه،
تازه بعضی از سربازا میذارن پشت بیسیم بقیه هم گوش بدن. آره دیگه. باور کن دیدم. خب
راستین گفته مصاحبه با مارتیک عالی بود، رادیو فردا هم گفته آذر 81
شروع به کار کرده. والا روی وبسایت رادیو فردا که ما رفتیم مطالعه کردیم، چون ما اوایل اینجا نبودیم دیگه، نوشته از سال 82 شروع به کار کردیم.
خب
محمد از نتنز یه برنامه رو خواسته که براش بفرستیم. امین از شمال
مصاحبه با مارتیک رو گفته نمیتونه دانلود کنه.
مشکلش رو گفتیم، شرمنده واقعا، دارن روش کار میکنن بچه‌ها، وبسایت تا مشکل برطرف بشه.
ما مرز سوتی دادی سر این یکی ایمیلا
رضوان؟
آره،
چون خانم هست.
آره،
آره من فکرم پسره. خب آخه پسرا شیطونن، مثلا میگن بگو من پسرم یا دخترم، گفتم شاید پسره دی. عذر میخوام رضوان خانم. رضوان گفته من خانومم، بعدم گفته بی معرفتیم که همه ایمیلاشو نمیخونیم، کامل نمیخونیم ایمیلشو، عذر میخوام واقعا وقت نداریم. و آخرین ایمیل هم
مهسا خانم، که مهسا خانم جدیدن تیکه بارون رو.
آره دیگه، از نمکدون و فلفلدون گرفته تا
مهسا خانم. گفته که ما که با سپید مصاحبه نمیگیریم، با یه بازیگر و خواننده مشهور مکزیکی میخوایم مصاحبه بگیریم.
آره دیگه، نمیگیریم پس.
خب یه نظرم پرسی درباره یکی از شبکه‌ها،
فارسی وان، نظر چی؟ نظری داری تو؟
من راست چون نگاه نمی‌کنم نظری ندارم.
منم نگاه نمی‌کنم. به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com، اسپلینگش رو یادمون نره.
آره بگو.
J با J می‌نویسن، JAVANAN، jawanan@radiofarda.com.
و 2042-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید. Slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as.
برنامه نگاه تازه رو شنیدیم از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی، برنامه‌ای که هر پنج شنبه در همین ساعت از رادیو فردا پخش میشه در ثانیه‌های پایانی و در آخرین دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که میتوانید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید و نظرات خود را در مورد برنامه‌های این رادیو، در مورد مسائل روز و هر چه دوست دارید در آنجا ضبط بکنید و همینطور اگر از کارکنان شرکت سوئدی اوریفلیم هستید و با این شرکت کار کردید هم و دوست داشته باشید که صداتون از رادیو فردا پخش بشه درباره مناقشه این شرکت با مقام‌های قضایی ایران حرف بزنین، لطفاً با همین شماره تماس بگیرید، اونجا شماره تلفن خودتون رو بذارید، همکاران من با شما تماس خواهند گرفت تا نظرات شما درباره این شرکت از این رادیو پخش بشه. همچنین آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com، آخرین خبرها رو میتونید اونجا ببینید و بخونید. من با شما خداحافظی می‌کنم تا 15 ثانیه دیگه. تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم مینا بهارمست خواهیم شنید.